و دنبال چیه؟ دنبال اینه که بره اونجا و برای خودش یه چیزی کسب بکنه، یا اینکه دنبال اینه که بره به این درد مردم برسه.
نماینده باید به قول جوانان امروز اهل سلفی گرفتن با مردم و اقشار کم درآمد باشه. یک سوال ساده میشه پرسید، یا در برنامه کاندیداها دنبال اون بود؟ از دیدگاه نامزد انتخابات مهمترین مشکل کشور چیه و راهکارش برای حل اون چیست؟ اگه افراد تخصص و بینش خوب داشته باشن، میشه امیدوار بود با تشکیل مجلس کارآمد بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل شه.
اولا مؤمن باش، مؤمن باش، کسان رو انتخاب کنید که دارای ایمان باشن. ایمان است که از کجروی و انحراف و پای غلط گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری میکنه. بعد انقلابی باشن، واقعا به معنای واقعی کلمه دل به انقلاب داده باشند، انقلاب رو به معنای واقعی کلمه پذیرفته باشن. بعد شجاع باشن، اون نماینده‌ای که از حرف زدن علیه فلان قدرت خارجی هم میترسه، او لایق این نیست که بیاد از مردم ایران با این عزت با این شجاعت نمایندگی کن. دارای روحیه جهادی باشند، شب و روز نشستند، کارآمد باشند، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند. کشور ما به عدالت احتیاج داره. جمهوری اسلامی پرچم عدالت بلند کرد، این پرچم رو نگذاریم بخوابه.
البته وقتی از مردم سوال میکنی نماینده اصلاح چه ویژگی هایی داره، پاسخ ها نشون میده بینش مردم در 10 دوره انتخابات مجلس به قدری رفته بالا که قدرت تشخیص خوبی پیدا کردن.
واقعا دغدغه و مشکلات مردم رو حل کنه.
کار، مسکن،
ازدواج جوانان،
یه ذره فقر مردم رو کم کنه.
بگه اومدن برای شفاف سازی،
که به رأی ما ملت خیانت نکنن.
چونه؟
خودم 35 سال سنم، اینقدر شعار شنیدم ولی عمل اصلا نشیدم، نیدم اصلا عمل.
این صندلی به قولی آقا بچسبه ولی یادش بره که مردم چه دارن میکشن، اقتصاد چیه، بیکاری چیه.
با دست خودمون نمایندهی بفرستیم تو مجلس که برای جامعه ملت ایران کار بکنن، نه برای جیب خودش.
برای جوونا اشتغال زایی بکنه،
فکر خودشون، فکر منافع شخصی خودشون نباشن، واقعا برای مردم کار بکنن.
کسی که بتونه کار کنه، نه کسی که وعده بده.
نماینده اصلا نماینده‌ای که دلسوز مردم باشه، ولایت مدار باشه،
واقعا صداقت، راستگویی، پرکار، باسواد.
مردم درست میشناسند و به افراد کارآمد رأی میدهند. تا فردا روزی از تشکیل مجلسی که قادر به حل مشکلات کشور نیست دلخور نباشند.
خب خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام کردیم که سامانه پیامکی ما 30610 هست. در همین دقایق ابتدایی برنامه چندین پیامک به دست ما رسید. دوسته تا شما براتون قرائت کنم. تو این فرصت باقی مانده حتما تحقیق کنید و بهترین ها رو انتخاب کنید. در شهرهای بزرگ اگر میخواید مجلس خوبی داشته باشیم، جای خالی در برگه های رأی نگذارید. و یک شنونده دیگر هم گفتن که ایران قوی با انتخاب نمایندگان صالح، سالم و بصیر. با پیک نیمروزی همراه هستید.
رأی من،
سهم من در انتقام سخت از دشمنان است.
باید شرکت کنیم تا دشمنان نشون بدیم برای اینکه ایران ایرانه، ایران ایران سلیمانی.
یکی از ویژگی‌های مهم یک نماینده مجلس داشتن روحیه شجاعت اون نماینده است که باعث میشه فردی که به عنوان نماینده ملت در صحنه قانون‌گذاری حضور پیدا می‌کنه به راحتی مرعوب قدرت‌های غرب و شرق و یا فشارهای گوناگون نشه. اهمیت این موضوع باعث میشه تا برای فردا توجه بیشتری به وجود این خصوصیت در یک نماینده داشته باشیم. همکارم آقای بخشی با محوریت همین موضوع گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بیش از 41 ساله که خیلی از دولت‌هایی که چشم پیشرفت کشور ما رو ندارن تلاش می‌کنن تا از طریق نفوذ در کاندیداهای مجلس شورای اسلامی اهداف خودشون رو محقق کنن و به انقلاب و کشور لطمه بزنن. در این بین جسارت و مرعوب نبودن نماینده مجلس سد بزرگی بر سر راه این هدف خواهد بود.
وقتی یه نماینده مربوط به در واقع دولت‌های خارجی باشه مطمئنا نمیتونه کمک کنه به اقتصاد کشور، خب، و طرح‌ها و پروژه‌هایی که به نفع اقتصاد ملی قطعا نمیتونه دنبال کنه. اون چیزی که اون دنبال میکنه تو چنین شرایطی اهداف کشورهای خارجیه دیگه و هیچ نفع ملی رو در نظر نمیگیره، حالا توی روند کاریش. قطعا نماینده‌ای که چنین وضعیتی داره نه تنها نمیتونه به مردمش کمک بکنه، بلکه که حتی بعضی وقتا عملکردش میتونه در واقع مضر و مخل توسعه اقتصادی اونا باشه.
ببینید قطعا اهداف اونا رو پیاده میکنه و همه اهداف اونها به نفع خودشونه، چون خارج از کشور ما همه به شکل در واقع من دیدگاهم اینه که همه به شکل ناسیونالیست دارن فکر میکنن و هر مملکت و هر مسئولی به نفع خودش داره کار میکنه. این نماینده به جای اینکه ابزار مردم باشه، نماینده ما تو مجلس باشه، میشه نماینده خارجی ها تو مجلس، پس به نفع اونا همه کار انجام میده. شجاعت، استقلال رأی، دفاع از مردم، حقوق مردم، اینا اولین چیزهایی که این نماینده باید داشته باشه. اگه قرار باشه ترسو باشه و مرعوب باشه نسبت به خارجی‌ها، نمیتونه اون استقلال رأی داشته باشه، نمیتونه شجاعت داشته باشه، نمیتونه از حق من تو مجلس دفاع کنه، از حق هموطناش دفاع کنه.
زمینه یه اعتمادی هم به مردم میتونه فراهم کنه، هم زمینه اینا میتونه فراهم کنه که خیلی کشورهای خارجی یا مسئولین اون به اون نماینده اشراف داشته باشه، خیلی راحت نماینده رو بخرن و خیلی از اطلاعات بالاتر نسبت به اون کشور رو از ایران بگیرن. نمایندی که مرعوب باشه تحت هر شرایطی میتونه زمینه ناامنی برای کشورش ایجاد کنه. ما نماینده باشه که بالاتر تحت یه شرایطی و بدترین شرایط هم که باشه باید نسبت به کشور خودش دفاع کنه.
اگر
باشه به قول افتن قشن کشور تحت تاثیر مسائلی قرار میده اونا میخوام. هیچ موقع اون کشور هیچ پیشرفت نخواهد کرد.
حالا در طول این 14 متاسفانه بودن برخی نماینده هایی که مرعوب تشرهای دشمنا قرار گرفتن و در زمین غیر خودی بازی کردن، اما معدود بودن آنها موجب شده که خللی در مسیر کشور و انقلاب ایجاد نشه. اما اینو بدونیم که مخالفای ملت ایران برای ضربه زدن همچنان توی این مسیر در حال حرکتن. آقای جهانپور، کارشناس مسائل سیاسی:
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی استقلال بود و اون بهایی که جمهوری اسلامی در این 40 میپردازه در عرصه سیاست خارجی و در مقابل با قدرت‌های جهانی، اون حفاظت از استقلالی هستش که به عنوان یکی از دو تا شعار اصلی مردم در انقلاب اسلامی مردم مطالبه میکردن. خب اگر نماینده مرعوب باشه در مقابل قدرت‌های خارجی، که این از چند جنبه ممکنه اشعت گرفته باشه، یکی این باشه که خب کلن آدمی هستش که شجاع نیست و میترسه از اتفاقاتی که ممکنه بیفته، یا اینکه این آدم منافعی داره در ارتباط با اون کشورها. متاسفانه در سالهای گذشته می‌دیدیم که برخی از مسئولین، خب اینها یا بچه هاشون در کشورهای خارجی بودن یا خودشون دنبال تابعیت دوگانه بودن یا سفرهایی که داشتن و مسائل دیگه‌ای که اینها درگیر بودن با کشورهای دیگه، اینها این نماینده ها رو اصطلاحاً محافظه کار میکرد که اونجایی که باید موضع‌گیری دقیق و کامل داشته باشن به نفع استقلال کشور، از این عدول بکنن و اصطلاحاً منافع ملی رو به خاطر منافع شخصی خودشون یا اون ارتباطات شخصی خودشون نادیده بگیرن و این لطمه اساسی میزنه به استقلال کشور و اینکه ما در برابر کشورهای خارجی، اونجایی که سربازان دیپلماسی ما باید بتونن با دست پر در برابر کشورهای دیگه از منافع ملی حراست کنن در مذاکرات جاهای دیگه، پشتوانه در مجلس نداشته باشن، پشتوانه محکمی نداشته باشن و نتونن به خوبی از این استقلال کشور محافظت کنن.
بدون تردید همبستگی و جسارت مردمان ایران زمین در مقابل دشمنانشون همواره زبانزد دنیا بوده که شاید نمونه اون در جهان وجود نداشته باشه. حالا مجلس هم باید همین باشه و بلکه بیشتر از این، چرا که نشانهای ترس میتونه از سوی دشمنا وسیله برای اجرای برنامه و اهداف خبیث اونها باشه. آقای کوشکی، کارشناس و استاد دانشگاه:
وقتی نماینده بترسه از هیمنه دشمن، از انبوه بودن دشمنان، قدرت دفاع از منافع ملی از او سلب میشه و نه تنها از منافع و امنیت ملی، از موجودیت کشور نمیتونه دفاع کنه، بلکه در واقع به عنوان قلب کشور اگر تسلیم بشه یا نشانه های ترس در او هویدا بشه، این ترس میتونه در واقع از سوی دشمنان به عنوان تسلیم و ترس کشور قلمداد بشه و عملا منافع امنیت ملی و داشته ها و باورهای یک جامعه و یک ملت قربانی این ترس نابجا بشه.
بر همین اساس یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از نمایندگان مجلس مرعوب نبودن و ایستادگی و پایداری در مقابل افسونخواهی قدرت‌های جهان.
خب شنونده پیک نیمروزی هستید. خیلی از شما عزیزان شنونده در ارتباط با سامانه پیامکی 3610 از آمادگی خودتون برای شرکت در انتخابات فردا گفتید. ای کاش فرصت اونقدر داشتیم تا تک تک پیامک هاتون رو اعلام میکردیم. یکی از عزیزان نوشته حضور در انتخابات فردا جدا از تعیین نمایندگانی برای قانونگذاری 4 ساله در کشور فضای بین المللی رو هم به شکلی میکنه که میتونه در اون فضا سیلی محکمی به دشمنان زده باشیم. شما پیک نیمروزی رو میشنوید.
من خودم یه رأی دارم، در برگ دلم میخواد میدم، شما هم همینطور. اما اگر بخواید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگید ما بعد از گذشتن چندین سال ما زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر خدای نخواسته از عدم مشارکت شما یک لطمه ای بر جمهوری اسلامی وارد بشد، بدانید که آحاد ما که این خلاف را کرده باشیم خدای نخواسته مسئول هستیم.
من در حدود 4 سال و خورده کم در این جبهه های خوزستان هستم و مشغول نوردیم با صدام ابلقی. نظر بنده این است که باید تمام ملت ایران سر تا سر کشور انشاءالله از زمان پیشتر در انتخابات کوشا باشند، زیادتر انشاءالله بیان پشت صندوق رأی که مشت محکمی به دهن شرق و غرب بزنند و ادر قدرت جهان خوار امریکا انشاءالله.
این هفته در بخش‌های مختلف پیک بامدادی و نیمروزی سعی کردیم از دیدگاه شما شنوندگان خصوصیات یک نماینده اسلحه رو جویا بشیم و مصاحبه‌های مردمی مختلفی هم در همین خصوص پخش شد. همونطور هم که ابتدای برنامه خدمتون گفتم، امروز هم خبرنگار ما حسن علی مردانی در بین مردم رفته و نظرات مردم خوب ایران رو در خصوص انتخابات فردا جویا شده که با هم می‌شنویم.
در مورد انتخابات، اینها باید، یعنی تمام مردم باید کسی را انتخاب کنن که نگاهشون به غرب نباشه. بنا باشه که بخوام توی مجلس قانونی بگذاریم، قانونی باید بگذاریم که به درد جامعه ما بخوره.
بعضی موقع باید گزینه ها رو، یعنی خیلی باید فراتر از اینا بریم. شاید یه مقدار تو اصلا تربیت گزینه مناسب حتی از قبلش باید قدم برداریم. این ایده ای که مثلا باید کاریه که حالا 20 ساله 30 ساله است، بعد الان هم که هستش، گزینه‌ها رو به این سمت سوق بدید. مثلا یکی از وظایفی که ما داریم انتخابات رو به سمت بحث‌های اساسی مثلا ببریم، افراد رو ببریم به این سمت که تخصصشون به این سمت باشه اگرم نیست. ولی ما یه وظیفه که میتونیم داشته باشیم اینه که نوبت خودمون رو قوی کنیم، اطلاعات خودمون رو قوی کنیم که بفهمیم بحث چیا هستن واسه اساسی واسه کشور. در ادامه هم یا نماینده اینطوری تربیت کنیم حتی، یا اینکه حداقل به این سمت ببریم. ولی این تو نمیشه که دو تا نماینده بحث حاشیه‌ای مطرح کنم ما ببینیم غرق اینا بشیم، با این حواشی دیگه انتخاباتم مثلا جمع بشه.
صحبت سر اینه که اگر نماینده مجلس میشدیم و سوادش هم داشتیم، اول نطقی که میکردیم حداقل درد قشر طبقه 3 رو خوب بفهمیم، نه اینکه بیایم هر تصمیمی، هر به اصطلاح قانونی رو تصویب کنیم، دولت هم موظف اجرا کنه، بعد خوبش هم برامون مهم نباشه. یه جوری باشه که بتونیم حداقل دهت قشر طبقه 3 رو بفهمیم.
این هر کی میاد در مجلس فکر این مردم باشه. ببینین الان بیشتر جوانای ما، دخترای ما میخوان ازدواج کنن. خدا کنه باطل زهر را، هر کی میاد فکر این مردم، فکر این جوانا باشن. اول نگم ما فلان کاری میکنیم، فلان کاری میکنیم، بعد که اومدن تو مجلس فکر خودشون باشن.
فکر میکنم بهترین و مهمترین آیتمی که باید مجلس روش کار بکنه همین هستش، اون قوانین اساسی مملکت اون درست اجرا بشه.
خب به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. باز هم ازتون درخواست میکنم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکی 30610، با ما در ارتباط باشید از طریق این سامانه. فردا پیک نداریم تا در خدمتون باشیم، اما وعده دیدار ما فردا پای صندوق‌های رأی. خدا نگهدار.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان
دو تا سه روز رو برای حراجشون اعلام کردن که ما میایم بخریم،
هر چی که بخوای اینجا هست.
فکر می‌کنم 6 روزی که فروشگاه رفاه تخفیف گذاشته.
برنج، روغن، گوشت.
ما دارم حراجشون برای خرید کردن و
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز بارانی شما بخیر. در اولین روز از اسفند ما با افتخار تمام به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم و از همراهیتون بی نهایت با این شبکه رادیویی سپاسگزاریم. ساعت 14:46 و اینجا رادیو ایران.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سلام و روز شما بخیر. اینجا رویای اندلسه و من زهرا محبوب در خدمت شما. ما 41 سال جشن انقلاب برگزار میکنیم.
این همه جمعیتی که اومدن نشون دهنده اینه که مردم اصل نظام رو قبول دارن.
تو این سرما این همه مردم اومدن به ترامپ و آمریکا بگن که ما همه پشت نظاممون هستیم.
در این مدت جشن‌های دیگه‌ای هم در سراسر شهرهای ایران برپا بوده. انتخابات یک شور عمومیه که ایران رو هر بار به هیجان و حرکت وامی داره. به سالهای دور برگردیم. 24 اسفند 1358، صندوق‌های رأی در همه کشور پخش شد تا اولین انتخابات آزاد مجلس رو برگزار کنن. بیش از 10 میلیون ایرانی در هفته آخر سال 58 رأی دادن تا نمایندگان مجلس اول مشخص بشن.
انشالله خداوند مبارک کند.
انشالله.
نه، مبارک اون روزیست که ایران از سلطه اجانب مستخلص بشد و مجلس شورای اسلامی به وظایف خطیر خود عمل کند.
مجلس اول خیلی مهم بود. امام از چند ماه قبل به نیروهای انقلابی گفتن این ساختمان و این صندلی‌ها بهترین فرصت برای خدمت به انقلابه.
ما اول انقلاب رفتیم خدمت امام برای اینکه یکی از بزرگان بین خودمون رو به عنوان رئیس جمهور به امام معرفی کنیم که امام ایشون رو قبول کنن که ما بیایم ایشون رو در حزب جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور مطرح کنیم. امام قبول نکردن. به دلیلی قبول نکردم. بعد به ما گفتن که بری سراغ مجلس. مجلس مهمه. از نگاه رهبر انقلاب و بنیانگذار این نظام و پدید آورنده این مجموعه، مجلس چنین جایگاهی داره. خب اینو باید نگهش داشت، باید آبروش حفظ کرد، باید چهرش رو حفظ کرد.
26 فروردین 1363، صندوق‌های رأی برای دومین دوره در بین شهرهای ایران توزیع شد. این بار 64% مردم نظرشون رو اعلام کردن تا تکلیف این صندلی‌ها مشخص بشه. مردم سالاری ایران در حال تکمیل نهادهای قانون‌گذاریش بود. عید 4 سال بعد جنگ در روزهای حساسی بود. برخی شهرها بمباران شدن تا روند انتخابات سست بشه. اما مردم برای سومین بار در 19 فروردین 1363 در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. این بار 16 میلیون ایرانی تکلیف وکلای ملت رو مشخص کردند.
بی سابقه است در دنیا، شاید بی سابقه باشد این آرامشی که در عهد آرا شد، که مردم ملت ما ثابت کردند رشد خودشون را و با این اثبات رشد دست رد به سینه اشخاصی که دولت هایی که باز طمع دارند به ایران زدند.
سال 1367 سال مهمی برای مردم و مجلس سوم شد. امام خمینی رحلت کردند. جنگ تحمیلی تموم شد. قانون اساسی تغییر کرد و حتی رئیس مجلس در انتخاباتی دیگر رئیس جمهور شد. اما مجلس به راهش ادامه داد. بیست و یک فروردین چهار سال بعد در سال 1371 دوباره انتخابات و این بار 18 میلیون ایرانی برای مجلس چهارم.
دولت و مجلس باید شانه به شانه هم حرکت کنند. مجلس باید کمک دولت باشد. مجلس مرکز قانونگذاری است. ترمز زیر پای مجلس است. اگر چنانچه در هدایت دولت بی‌توجهی شد، نتیجه خوبی عاید نخواهد شد. باید هدایت انجام بگیرد، لکن نباید وضعی پیش بیاید که تعارض بین دولت و مجلس حس بشود و کسی خیال کند که این دو با هم معارضند.
دوباره چهار سال بعد 18 اسفند 1374 حدود 71% مردم ایران نمایندگان مجلس پنجم رو راهی خانه ملت کردند.
مجلس پنجم در شرایطی تشکیل شد که دشمنان این ملت و این کشور آرزو می کردند که این مجلس سر وقت تشکیل نشود، یا حضور مردم در انتخابات اون حضور چشمگیری نباشد. با همه وجود خدای متعال را باید شکر کنیم که هیچ یک از اینها تحقق پیدا نکرد. مردم از همیشه بیشتر شرکت کردند.
سال 1378 29 بهمن 26 میلیون ایرانی ترکیب مجلس ششم رو مشخص کردند. روند مردم سالاری ما به سمت تکامل بیشتر در حرکت بود. در این دوره بود که کم کم مفهوم دموکراسی و ارتباط اون با دین بیشتر مطرح می شد.
ما در این کشور قبل از انقلاب وجود مجلس قانونگذاری را، چیزی به نام مجلس شورا را تجربه کرده بودیم. هر کسی که اون مجلس را، اون اوضاع را، اون تاریخ را یا دیده است یا لمس کرده است یا خونده است در آثار، قدر این مجلس را می داند. قدر انقلاب را می داند. قدر اون مجاهدت هایی را می داند که منتهی شد به این که در طول 21 سال یک روز مجلس شورای اسلامی تعطیل نباشد.
اول اسفند 1382 این بار 23 میلیون ایرانی نظر دادن که چه کسایی وارد مجلس هفتم بشن. انتخاباتی پرشور برای رسیدن به قانونگذاری متفاوت.
این مجلس، مجلس هفتم، یک خصوصیت اضافه هم دارد و او این است که اولین قدم دوره‌ای سمت چشمنداز 20 ساله را این مجلس هفتم باید بردارد.
چهار سال بعد این حرکت تکرار شد. 22 میلیون ایرانی در اسفند 1386 برای هشتمین بار در یک انتخابات سراسری به نامزدهای مورد علاقه خودشون رأی دادن. اونهایی که بعد از جنگ تحمیلی به دنیا اومده بودن در این انتخابات مجلس میتونستن رأی بدن. وزیر کشور وقت:
خوشبختانه انتخابات مجلس هشتم به پایان رسید و به لطف خدا با دقت مناسب و اشتباهات کمتر و شکایت‌های کمتر و عوارض جانبی کمتر، الحمدلله انتخابات رو به سرانجام رسوندن. تشکر میکنم.
سال 1390 12 اسفند، یک روز تعطیل و مردمی که با مشارکت 64% پای صندوق‌های رأی اومدن. این بار تکلیف مجلس نهم مشخص شد.
همونطوری که عرض شد مشارکت در این دوره 64% هست که نسبت به دوره قبل، نسبت به دوره هشتم از رشد حدود 11% برخورداره.
در آخرین انتخابات 33 میلیون ایرانی تکلیف مجلس دهم رو مشخص کردند.
دشمنانی که میگفتن مردم نمیان رای بدن.
برنده اصلی به نظر من کسیه که از این حق انتخابش استفاده میکنه.
به همه اونایی که میگفتن مردم نمیان و رای ندید و
مهرایی که اینجا خورده من یاد بازی ایران مالی میندازه که 7-10 ایران گل زد.
بله دقیقاً همینم هست.
الان شما چند تا گل داری؟ 16.
الان 16 تا زدی، امروز هم می‌زنی میشه 17 تا.
آقای گل امروز من، شما، همه مردم ایران آقای گل امروز.
آقای گل ملت عزیز ایران.
کسی که به نظر من توی شناسنامه‌اش مهر بیشتری داشته باشه.
آقای گل امروز این رویداد گل‌هایش را به جای دروازه این بار روانه صندوق‌های رأی کرد تا
تیر به چشم دشمنانمون، به جمله آمریکا و انگلیس و دیگران.
اینجا در بهارستان میشه خلاصه یه تاریخ انقلاب رو ورق زد. همه نو سلیقه و هر تفکر حامی انقلاب در اینجا صدای مردم رو فریاد زده و قانون برای تعالی این کشور نوشته شده. در این مدت دو سیاست کلی از سوی رهبر معظم انقلاب نسبت به مجلس ابلاغ شده. ابتدا در سال 1395 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شد. مهر ماه امسال هم رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری رو ابلاغ کردند. این سیاست‌ها از مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها می‌خواد که روند قانون نویسی رو متحول کنند و با شرایط جدید وفق بدن.
نگاه کنید ببینید چی اولویت داره. بعضی از قوانین ممکنه مطرح بشه، وقت مجلس رو هم بگیره، یه مسئله هم در محیط اجتماعی کشور درست بکنه در حالی که هیچ اولویتی هم نداره. اینا رو باید گذاشت کنار. یعنی نباید مثل پولی که انسان احتیاج نداره و همینطور بیدری خرج میکنه، وقت مجلس رو اینجوری نباید خرج کرد. وقت مجلس محدود، شما 4 سال بیشتر که وقت ندارید. باید از ذره ذره و لحظه لحظه این وقت استفاده کرد. بنابراین صرفاً موضوعات اولویت دار.
حالا در یک جمعه تاریخی دیگه مردم ایران پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. فردا روز سرنوشته. اینجاست که باید به احترام این شور مردمی و این حرکت بزرگ ایستاد و به انتخاب اونها احترام گذاشت.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل انتخاب
هنر خجست سامانی را، ای مرد
عرض ادب سرای ایمان ایران.